بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به حرمت غش هست، مسئله دوازدهم از نوع رابع از مکاسب محرمه. دوستانی که صوت ما رو میشنون برای اینکه آشنا باشن من آدرس میدم، طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد اول صفحه 278 و 279 روایات رو ما قرائت کردیم، برخی از اخبار متواتره ای که دلالت دارد بر حرمت غش. خب حالا نوبت بحث از مدلول این روایاته. اجمالا دانستیم که غش با مسلمین حرام است، یعنی اینکه جنسی رو با جنس دیگه آغشته کند و مشتری نداند، متوجه نشود، این میشه غش و این حرام است فی الجمله. روایات متواتره هم بر این امر وارد شده، برخی از اون روایات رو خوندیم. حالا اینجا میخواییم مدلول روایات رو باز کنیم. چند تا مسئله پیش روی ما هست. مسئله اول این که آیا حرمت غش در جایی است که عیب مخفی باشد یا شامل عیب جلی هم می شود در صورتی که مشتری متفتن بر اون عیب نشود، متفتن بر اون عیب نباشد. البته علت عدم تفتن تلبیس بایع است، اگر اینجوری باشه. آیا این چنینه؟ یعنی غش در جایی حرام است که مخفی باشه، اما اگر علنی و آشکار باشد بگیم غش حرام نیست. مسئله چی؟ جناب شیخ می فرمایند که ظاهر اخبار این است که در ابتدا ایشون یک نظری رو ارائه می کنن، بعد این نظر رو متحول می کنن، پرورشش می دن، یه چیز دیگه ای در آخر سر ازش در میان. یعنی دقیقاً کاریه که یک آشپز انجام میده، مواد خام غذا رو میریزه، مرحله به مرحله با هم مخلوط میکنه، بعد یه چیزی در نهایت ازش در میاد که هرگز با اون مسئله اولی، ماده اول اصلا شما فکرشو نمیکردید به اینجا برسه. جناب شیخ فکرش فکریست متحرک و جوال پویا. اول در گام اول این چنین مطرح میکنن که آقا چیزی که عیبی که جلی هست، آشکار هست، ظاهر اخبار این است که شامل حال او نمیشه، چون غش به عیب جلی انصراف نداره، به عیب خفی انصراف دارد. مثل این که بیاد آب رو با شیر مخلوط کنه، مو آشکار نیست، دیده نمیشه، کسی نمیفهمه. و روغن آفتابگردون رو با روغن کنجد مخلوط کنه، نمیفهمن مردم. خب اینجاها بله غش هست، اما اگر شیء مخلوط شده ظاهر است و آشکار است، اونجا مصداق غش نیست. بعد جناب شیخ یک حرکت دیگری به فکر مبارک میدن، یه تحول جدیدی ایجاد میکنن، میفرمایند که حالا میام سراغ اونایی که عیوبی که قابل شناسایی هست توسط مشتری، خود مشتری شناسایی نکرده، میام سراغ اون عیوب. آیا اگر یه عیبی برای مشتری قابل شناسایی باشد ولی مشتری خودش شناسایی نکرد، میتونیم بگیم این غش نیست؟ ایشون از اون حرف اول یک سنگر عقب نشین کن، قائل به تفصیل میشه. میفرمایند که ما توی روایات داشتیم که امام علیه السلام یا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله در بازار حرکت میکردن، یک مثلا خاروبار فروشی دیدن روی کیسش جنس خیلی خوبی بود، اما دستشونو کردن زیر اون جنس، مثلا برنجای دون شده و خرد شده و له شده رو آوردن بالا، یا نخودای ریز و سبز و خام و نرسیده رو آوردن بالا. بعد گفتن که اراک قد جمعت خیانتا و غشا للمسلمین، تو خیانت و غش میکنی بر مسلمین. خب اینجا آقا اگر کسی جنسای خوب بچینه رو، جنسای بد رو بچینه زیر، مشتری کافیه یه دست بکنه توی این کیسه بیاره بالا، میبینه میفهمه، درسته؟ پس قابل شناسایی برای مشتری هست، ولی باز رسول اکرم فهمیدن تو غش کردی در معامله. پس نمیتونیم بگیم مطلقا هر عیبی که قابل شناسایی باشد مصداق غش محسوب نمیشه و حرام نیست، باید یه تفصیلی قائل بشیم. و اون تفصیل اینه که اگر اون عیبی که قابل شناسایی هست به گونه‌ای باشد که بایع رجاء عدم تفتن مشتری رو داشته باشه، یه جوری چیده جنسشو که مشتری متفتن بهش نشود، مثلا میوه‌هایی که لک داره، میوه‌ها رو عمر قشنگ دستمال کشیده خیلی خوشگل، سیبای سرخ زیبا مثل چراغ برق میزنه این سیبا، اما پشتش لک داره، همه رو یه جوری چیده که لک‌ها قرار بگیره زیر میوه، دیده نشون. مشتری مجذوب میشه، میاد جلوم، یا آقا یه 5 کیلو از این سیبا بده، چقدر هم قیمتت خوبه، چقدر هم ارزونه، خوشحالم میشه، اینا همه رو میچینه توی کیسه. آقای مشتری کافی بود شما یه دونه از این سیبا برداری یه چرخ بزنی نگاه کنی، اما این کارو نکرد. این با شیر و آبی که مخلوط میشه فرق داره، شیر و آبو کسی نمیتونه بفهمه، قابل شناسایی برای مشتری نیست، اما این سیبه رو میتونی شناسایی کنی، خودت کوتاهی کردی شناسایی نکردی. خب اینجا که قابل شناسایی هست و مشتری خودش کوتاهی کرده، آیا میتونیم بگیم مطلقاً مصداق غش نیست؟ پس با اون روایات چه میکنیم؟ برخی روایات داریم که ظاهرش این است که چرا اینجا هم مصداق غش هست. پس میتونیم از اون روایات این قدر متیقن رو استیاد کنیم که آقا اگر عیب جوری باشد که بدون عملیات مشتری قابل شناساییه، فقط میتونه نگاه کنه، نگاه بکنه میبینتش، ولی زحمت نگاه کردن به خودش نمیده. این آقام چراغش روشنه، توی سایه نیست، توی تاریکی نیست. و الا بازم مصداق غش میشه طبق برخی روایات که حضرت فرمودن بیع در سایه غش است، یعنی توی سایه معامله نکن، جایی که روشنه معامله بکن، یه جنس دیده بشه. مشتری برای خرید جنس نباید به خودش زحمت بده در رؤیت، باید آشکار باشه. اگر محتاج به زحمت دادن به مشتری در رؤیت نیست، این مصداق غش نیست، خودش ندیده تنبلی کرده، آقا ببین این سیبه، ببین لک داره، غیر لک دارم داره، همه چی توش هست، خب ببین اینو، چراغم که روشنه، خب نمیبینه، نگاه نمیکنه، اینجا مصداق غش نیست. متوجه نشد اتفاقا، ولی این عدم تفتن و توجهش به خاطر کوتاهی خودش بود. اما گاهی اوقات هستش که عدم تفتن مشتری نسبت به عیب جلی به خاطر این است که بایع تلبیس کرده یا قصد تلبیس داشته، یه جوری چیده به قصد اینکه مشتری نفهمد، یا به امید اینکه ای کاش این سیبو بر ندارد، پشتشو نگاه نکند. اگر به این قصد که مشتری متفتن نشود کاری کرده، اونجا مصداق غش است. ولو اگر مشتری اون کارو برمی داشت و می دید و دقت بیشتر می کرد، برای مشتری قابل شناسایی هست، ولی چون بایع یه کاری کرده به قصد این که مشتری، به امید آن که مشتری متوجه نشود، این میشه مصداق غش بر مسلمین. پس چنین تفصیلی رو جناب شیخ داد در نتیجه نهایی که میخواد از بحث بگیره. خلاصه این مطلب پس این شد، آقا عیب یا جلی و آشکار است، به جوری که عدم تفتن مشتری به خاطر ندیدن و ملاحظه نکردن خودشه، در این صورت مصداق غش نیست. یا این است که عیب به گونه است که بایع قصد تلبیس دارد، امید عدم تفتن مشتری دارد، حالا چه این که قابل شناسایی باشد برای مشتری، چه این که قابل شناسایی نباشد برای مشتری، در این صورت مصداق غش هست و حرام است. حالا عبارت جناب شیخ رو عنایت کنید. خب در این زمینه، البته اینم توجه داشته باشید، در این زمینه نظریات دیگری هم مطرح هست که انشاءالله در ادامه بحث بهش خواهیم رسید. مثلا یک نظر این است که آقا هر عیبی اگر کتمان بشود، چه جلی باشد چه خفی باشد، مطلقا کتمان العیب غش است. یعنی پس بله باشه، نگفته. یه نظر اینه کتمان العیب چه جلی چه خفی، چه قصد تلبیس داشته باشه، چه قصد تلبیس، تلبیس یعنی فریب دادن، نداشته باشه، مطلقا کتمان العیب حرام است و غش است و واجب اعلام عیب. یک نظر دیگر این است که در صورت اینکه خفی باشد غش است، اگر جلی باشد غش نیست و اعلامش واجب نیست. نظر دیگر خدمت شما عرض شود که این است که اگر به این قصد که مشتری متفتن نشود و تلبیس بشود، کتمان بکند، چه عیب جلی باشه چه عیب خفی باشد، این غش است که نظر جناب شیخ اینه. اما اگر قصد تلبیس نداشته باشه، این غش نیست. نظر چهارم هم هست. نظر چهارم این است که آقا اگر عیب به گونه ایست که مشتری ملتفت نمی شود الا به اجرای یک عملیاتی برای فهم اون عیب، چه قصد تلبیس داشته باشد بایع، چه قصد تلبیس نداشته باشد. این میشه غش. واجب بوده است که اعلام کنه، واجب است بر او اعلام این عیب، ولو قصد تلبیس هم نداره اصلا. اما اگر عیب به گونه است که نیازی به اجرای عملیاتی توسط مشتری برای شناسایی اون عیب نیست، همین ظاهر رو که نگاه کنه معلومه، در اونجا حتی اگه قصد تلبیس هم داشته باشه غش محسوب نمی شود. پس معیار بر قصد تلبیس و عدم قصد تلبیس طبق نظریه چهارم معیار بر اون نیست. معیار بر این است که آیا برای شناسایی عیب نیازی به عملیه مشتری هست یا نیازی به عملیه مشتری نیست. اگر نیاز به عملیه مشتری هست، یعنی مشتری باید یه کاری بکنه تا بشناسه اینو، اینجا چه قصد تلبیس داشته باشه چه قصد تلبیس نداشته باشه غش. و اگر نیازی نباشد به این عملیه، ظاهر است و آشکار است مشتری خودش کوتاهی کرده، نگاه نکرده، در این صورت مصداق غش نیست ولو قصد تلبیس هم داشته باشد. خب این چهار نظریه، نظریه مختار شیخ شد کدام؟ شد تفصیل اول که نظریه سوم می شود. دو تا تفصیل مطرح کردیم دیگه، درسته؟ چهار نظر: یک این که کتمان العیب مطلقاً غش است، نظر دوم کتمان العیب الخفی غش است، کتمان عیب جلی مطلقاً غش نیست، نظر سوم نظر شیخ بود که می فرمود کتمان عیب، عدم اعلام عیب به قصد تلبیس غش است، چه اون عیب جلی باشد چه خفی باشد. اما اگر عیب جلی بود و قصد تلبیس نداشت غش نیست. این نظر سوم که مختار شیخه. نظر چهارم هم که عرض کردیم این است که اگر شناسایی عیب منوط به عملیه مشتری باشد، باید مشتری یک عملیاتی انجام بده تا بفهمه، اینجا واجب اعلام کنه، اگر اعلام نکند می شود غش، چه قصد تلبیس داشته باشه چه اصلا نه، غفلت کرده، قصد تلبیس نداشته ولی غش هست. حالا ممکن است بگیم چون غفلت کرده ناسی بوده مرتکب حرام نشده، مثلا از باب این که چون نسیان بوده مرتکب حرام نشده ولی مصداق غش هست. اما اگر نیازی به عملیاتی نیست برای مشتریش فهمیدن اون عیب، اونجا مصداق غش نیست ولو اون آقا قصد تلبیس هم داشته باشد. حالا عبارت ثم ان ظاهر الاخبار هو کون الغش بما یخفا، ظاهر اخبار بودن غش است به آنچه که مخفی هست. ببینید ایشون جناب شیخ در ابتدا داره مرحله مرحله میاد جلو، بعد فکر رو پخته میکنه، کم کم صورتهای مختلف شقوق مختلف رو میاره وسط. اول یک چیز بدوی ترسیم میکنه، میگه ظاهر اخبار اینجوری که غش به ما یخفا هست، به اون چه که مخفی هست، کم از جلبنه بالما، مثل مخلوط کردن شیر با آب، و خلط الجید به ردیفی مثل دهن، مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد در مثل روغن. کسی چه میفهمه آقا روغن بد قاطیشه؟ همه چربه، همش روغنه، این اصلا قابل شناسایی نیست. و منه وضع الحریر فی مکان بارد لیکتسب ثقلا، از جمله همین موارد قرار دادن پارچه ابریشم است در یک جای سرد، لیکتسب ثقلا تا سنگین بشه. سنگین بشه یعنی چی؟ یعنی رطوبت میگیره به خودش. رطوبت که گرفت به خودش چی میشه؟ سنگین میشه. اگر یک کیلوه میشه یک کیلو 200 گرم، این هم چیه آقا؟ غش است. و نحو ذلک و امثال اینها. و اما المزج و الخلط به ما لا یخفا فلا یحرم، اما مخلوط کردن و مزج کردن و امتزاج کردن به اون چیزی که مخفی نیست، این حرام نیست آقا. لعدم انصراف الغش اله، چرا که انصراف ندارد غش به این مورد، به این موردی که مخفی نیست. و یدل علی، دلالت داره بر این مطلب که این جایزه و اشکالی نداره، مضافاً الی بعض الاخبار المتقدمه، مضافاً به بعضی از اخباری که گذشت. مثل چه خبری؟ خدمت شما عرض شود که ما خبر نیافتیم که مقتضای این باشه که مزج و خلط به ما لا یخفا لا یحرم الا روایت حلبی اول صفحه 277 که میگه که جنسی دارم که این جنس رو اگر مرطوبش نکنم این جنس خوش رنگ و لعاب نمیشه، مشتری نمیاد سراغش. بهتر برای حفظ این حال این جنس اینه که مرطوبش کنم. آیا جایزه این کار؟ امام میفرمایند که اگر لا یصلحه الا ذلک، این جنس تو به اصطلاح حفظ نمیشه مگر با این رطوبت، مثل سبزی توی هوای گرم تابستان اگر گرما بهش بخوره این سبزی عبه میره، باید دائم مرطوبش کنه، باید آب روش بپاشه، یه گونی مرطوب روش بکشه و امثال اینا. اگه اینجوریست من غیر ان یلتمس فیه زیاده، بدون اینکه موجب زیادتی وزنش بشه، سنگینش نکنه، فلا بأس، اشکالی نداره. خب اینجا الان این آبو میپاشه روی سبزی ها، آب و سبزی با هم مخلوطه، اما این چیز مخفی نیست، امام میفهمن اشکالی نداره. اما اگر جوری باشد که غش کند با او با مسلمین، یعنی وزن این زیاد بشه و مردم هم نفهمن به خاطر این آب وزنش زیاد شده، اونجا حرام است. از این روایت اول حلبی این معنا رو میتونیم به زور ازش بیرون بکشیم، هرچند با تکلف. لذا این که جناب شیخ میفهمد یدل علیه مضافاً الی بعض الاخبار المتقدمه، ما این بعض الاخبار رو نفهمیدیم، کدوم اخبار؟ مگر بگن که خود انصراف، انصراف در همه اخبار هست، دیگه نیازی به بعض الاخبار گفتن نداشت. حالا به هر حال یدل علیه دلالت دارد بر این مطلب که آقا مزج به ما لا یخفا حرام نیست. صحیحه ابن مسلم ان احدهما، صحیحه محمد ابن مسلم یا از امام باقر است یا از امام صادق علیه السلام است، انه سئل عن الطعام یخلط بعضه به بعض، سوال شد امام علیه السلام راجع به غذایی که مخلوط می شود بعضش با بعض دیگه، و بعضه اجود من بعض، بعضی از این طعام بهتر است از بعض دیگر، مثلا برنجی که خیلی مرغوبه با یه برنج ساده معمولی مخلوط میشه. قال امام علیه السلام فرمودند اذا رؤیا جمیعا فلا بأس ما لم یغطی الجید الردیء، زمانی که دیده بشن هر دو تا جنس، یعنی چشمشو باز کنه میتواند تشخیص بدهد برنج نصف نیمه در این کیسه هست، برنج تام و تمامم هست، میتونه بفهمه، اشکالی نداره. مالم یقتل جید، مادامی که جنس خوب نپوشانیده باشد الردیعه، جنس بد را، جوری نباشد که برنجای کامل و تام و تمام و سالم رو روی کیسه بچینه، برنجای نصفه و خورد شده رو زیر کیسه. اینجا اگر این طور باشه از مفهوم روایت میفهمیم که اشکال دارد، یه منطوق داره یک مفهوم. میگه مالم یقتل جید الردی، مادامی که جنس خوب جنس بد رو نپوشونده باشه اشکالی نداره، به شرط اینکه هر دوتا دیده بشن. خب یعنی مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر هر دوتا دیده نشوند و جنس بد جنس خوب را پوشنده باشد، یا جنس خوب جنس بد را پوشنده باشد، فیه بعثان، درش اشکال هست. خب جناب شیخ از اینجا وارد مرحله بعدی استنباطشون و تفکرشون میشن، میگن با توجه به این روایت نمیتونیم بگیم آقا مطلقا مزج و خلط به ما لا یخفا اشکالی ندارد، بلکه باید یه تفصیلی قائل بشیم. و مقتضا هذه الروایه، بل روایت الحلبی الثانیه، بلکه مقتضای روایت حلبی روایت دومش، چون حلبی دوتا روایت داره، روایت اولش به نفع حرف بالا بود که بگیم آقا مزج به ما لا یخفا اشکالی نداره، روایت دومش یه دقت مضاعفی داره. روایت دومش میگه شخصی نزد او دو لون از طعام است، اینا رو با هم مخلوط میکنه یه قیمت میذاره، اشکال داره. حضرت فرمودن که صلاح نیست، صالح نیست که غش با مسلمین کند تا تبیین کند آن را. خب الان که اینا رو مخلوط کرده، آقا آیا این مالا یخفاست؟ اطلاق داره، میتواند مالا یخفا باشد، میتواند مالا یخفا نباشد. اما جواب امام چیست؟ این است که این تا تبیینش نکنه، اگر غش بر مسلمین باشد جایز نیست. پس بنابراین شامل موردی می شود که قابل رؤیته ولی بدا رو زیر چینده، خوبا رو رو چینده، با اینکه مالا یخفا نیست ولی باید مشتری یک تفتنی به خرج بده تا اون رو درک کنه. و روایت سعد الاسکاف، سعد الاسکاف چه میگوید؟ روایت سعد الاسکاف از امام باقر علیه السلام همون روایت نبوی بود که امام باقر فرمودن پیغمبر اکرم در بازار مدینه حرکت میکردن، کنار یک به اصطلاح طعام فروشی دست مبارک کردن زیر کیسه، اون جنسای ردیع رو آوردن بالا، فرمودن که تو خوبا رو بالا چیندی، بدا رو زیر چیندی، این غش و خیانت بر مسلمین است. خب اینجا هم مزج به ما لا یخفا نیست، به ما یخفا نیست، مزجیست به ما لا یخفا، کافی مشتری دستشو بکنه و بیاره بالا. اما نیاز به یک تفتن زائد داره، همینجوری روشو نگاه کنه همش خوبه، جنسای خوبه. باز اینجا میبینیم حضرت فرمودن این چیه؟ غشه و مصداق غشه. مقتضای این ستا روایت اینه انه لا یشترط فی حرمت الغش کونه مما لا یعرف الا من قبل البایع، شرط نیست در حرمت غش بودن غش از آن اموری که لا یعرف دانسته نمیشود مگر از قبل بایع، مگر بایع اعلام کند. نه، یعنی شرط نیست که غش به گونه‌ای باشد که برای مشتری قابل شناسایی نباشد، فقط بایع میفهمه، در اونجا بگیم غش است، نه، میگه اختصاص به این نداره. حتی شامل جایی که برای مشتری هم قابل شناسایی هست شامل اونجا هم میشود. فیجب الاعلام بالعیب غیر الخفی، پس واجب است اعلام به عیب غیر خفی تا از غش بودن در بیاد اون معامله. خب الا ان، یعنی تا اینجا میخواد نتیجه بگیره، این نتیجه رو بگیره که کتمان العیب چه خفی باشد چه جلی باشد مطلقا غش است. درسته؟ تا اینجا به این نتیجه رسید، یعنی نظریه اول که میگفت کتمان العیب مطلقا غش است. تا قبلش داشت نظریه دوم میگفت، یعنی میگفت کتمان عیب خفی غش است، کتمان عیب جلی غش نیست. از نظریه این که بگوییم کتمان عیب خفی غش نیست، جناب شیخ برگشت به سمت نظریه این که بگوییم کتمان العیب مطلقا غش هست، چه خفی باشد چه خفی نباشد. حالا میخواد وارد نظریه سوم بشه. ببین چقدر پیچش داره حرکت فکری شیخ، یعنی فکرش جواله، داره فکر کردن رو به ما یاد میده، اجتهاد رو به ما یاد میده. میگه الا ان تنزل الحرمه فی موارد روایات الثلاث علی ما اذا تعمد الغش برجاء تلبس علی المشتری و عدم تفتن له و ان کان من شأن ذلک العیب ان یتفتن له. مگر این که تنزیل بشود حرمت در موارد این سه روایت، روایت حلبی دوم، روایت سعد الاسکاف از نبی مکرم و روایت صحیحه محمد ابن مسلم عهد امام، بیایم تنزیل کنیم حرمت رو در این سه تا روایت، علاما اذا تعمد الغش برجاء تلبس، بر جایی که تعمد غش داشته باشد بایع، ولو اون عیب مخفی نیست، مشتری یه دستشو بکنه تو جنسو بیاره بالا میبینتش، ولی بایع تعمد غش دارد، به رجاء تلبس، به امید این که ملبس بشه، یعنی نامفهوم بشه، ملتبس بشه، فهمیده نشه. علل مشتری، تلبس یعنی حق به باطل لباس بپوشد، باطل به حق لباس بپوشد، واقعیت ملبس بشه، یعنی این، یعنی واقعیت دیده نشه. بر مشتری همچین تلبسی ایجاد بشه و عدم تفتن له، و اینکه مشتری هم متفتنه به اون عیب نشود، بی رجاء این اگر این کارو بکنه، و ان کان من شأن ذلک العیب ان یتفتن له، اگرچه از شأن آن عیب این باشد که خود مشتری میتواند متفتن اون عیب بشود، اگر یه زحمتی اضافه بکشه دستشو بکنه توی این کیسه برنجا میفهمه، اگرچه چنین باشد، ولی چون بایع تعمدن قصد تلبس داشته و امید عدم تفتن مشتری رو داشته، این میشه غش و حرام. در این صورت واجب است اعلام العیب تا از غش بودن در بیاید. اما اگر جوریست که نه، مشتری خودش ببینه میفهمه، هیچ نیازی هم به زحمت اضافه نداره، در اون صورت غش نیست و اعلام هم واجب نیست. فلا تدل الروایات على وجوب الاعلام اذا كان العيب من شأنه التفتن له، پس این روایات دلالت ندارد بر وجوب اعلام عیب به مشتری زمانی که عیب به گونه‌ای باشد که من شأنه التفتن له، شأن این عیب جوری است که هر کی ببینتش متوجه می‌شود نسبت به این عیب، متفتن میشه نسبت به این عیب. فقصر المشتری و سامح فی الملاحظه، پس مشتری خودش کوتاهی کرده است و مسامحه کرده است در ملاحظه کردن جنس و دیدن جنس، اصلا جنس رو نگاه نکرده، و در این صورت دیگه مصداق غش نیست، وجوب اعلام نیست. اگر آقای بای ساکت بماند و چیزی نگوید، مرتکب حرامی نشده است، اشکالی نداره. میفهمند در اینجا من شأن اون عیب جوری نیستش که مشتری متفتنش بشه، یعنی هر مشتری متفتن نمیشه، اینجا واجب اعلام کنه. اما اگر نه، فرض کنید چیز تخصصیه، این انگشتر مثلا فرض کنید جواهره، حالا اینو متخصص میفهمد که آقا این چه نوع جواهریست، آیا قیمت جنس مرغوبه، جنس عالیه، عقیق یمنه، عقیق نامعمولیه، اینو من نمیفهمم که، اون میفهمه. حالا اگر اومد و من گفت این عقیق و به نام یمن به من بفروشه، در حالی که منم نمیفهمم یمن هست یا نه، دارم نگاهشم میکنم ولی نمیفهمم، با نگاه کردن نمیفهمم. اگر شأن اون عیب جوری باشد که با دیده شدن فهمیده نمیشه، اینجا قطعا غشه و حرام خواهد بود. حالا جناب شیخ وارد یک احتمال بعدی هم میشن که انشاءالله باشد برای جلسه بعد.